بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر، عجل الله تعالی فرج و شریف. امشب در شب میلاد آقا امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم. اون دسته از عزیزانی که برنامه ما رو به صورت زنده میبینند، تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمتتون. و همینجا این نکته رو که هم مرتبط با آقا امام حسن مجتبی علیه السلام هست، هم مربوط به برنامه تاریخ بدون رتوش رو خدمتتون عرض بکنم. یکی از تحریف هایی که انجام شده در تاریخ و یکی از مواردی که جعل شده است در تاریخ و تهمت هایی که به ایشون زده شده، اتهام حضور در جنگ با ایرانی هاست. و ما معتقدیم، قبلا هم گفتیم و بهش اشاره کردیم، که آقای امام حسن مجتبی علیه السلام، آقای امام حسین علیه السلام و امیرالمؤمنین علی علیه السلام هیچ وقت در جنگ با ایرانی ها و در موقعی که اعراب درگیر شدن با ایرانی ها در صدر اسلام حضور نظامی نداشتن. و حاضر هستیم در این خصوص هم گفتگو بکنیم. اگر کسی مخالف بود بر اساس منطق مکتب اهل بیت، حاضر هستیم باهاشون بحث و گفتگو هم بکنیم. اما برنامه ما که شما بیننده قسمت 33مش هستید دیگه، بله، قسمت 33 برنامه تاریخ بدون رتوش هست. ما گفتیم که تاریخ و گزارش‌های تاریخی دستخوش تحریف قرار گرفته. بعضی وقتا تحریف‌ها علیه یک سری از اشخاص بوده است، بعضی وقتا به نفع اشخاص بوده. کاری که در این برنامه می‌کنیم این است که ما با دید منتقدانه به تاریخ ایران باستان نگاه می‌کنیم و روال رو به این صورت پیش گرفتیم که از اونجایی که بر اساس ادعای بسیاری از حداقل مورخین معاصر تاریخ ایران باستان گره خورده است با تفکرات زرتشت، ما آمدیم اصل تفکرات زرتشتیگری رو معرفی کردیم، آثار زرتشتی رو، برخی از اعتقادات زرتشتی‌ها رو، ابهاماتی که در مورد زرتشت بود رو مطرح کردیم برای شما عزیزان و گفتیم این روال رو ادامه خواهیم داد و به تاریخ اسلام هم انشاءالله خواهیم رسید. سه سوال اساسی در این برنامه مطرح کردیم. گفتیم از آنجایی که برخی از مبلغین زرتشتی مدعی هستند که مسلمان‌ها به دنبال یک پیامبر عرب هستند، اما باید بیایند به دنبال یک پیامبر ایرانی پارسی‌گویی و از او پیروی بکنند، گفتیم این ادعای ایرانی بودن زرتشت با اوستا هم خوانی ندارد. اگر شما می‌خواهید بیایید کتاب اوستا رو تبلیغ بکنید، تشویق کنید مردم رو به خوندن کتاب اوستا، بر اساس این کتاب اوستا نه تنها نیامده است که زرتشت در ایران به دنیا آمده، بلکه منطقه فعالیت زرتشت جایی معرفی شده که ویژگی‌هایی که در اوستا آمده هیچ همخوانی با ایران ندارد. گفتیم بیایید بگید خب زرتشت اگر شما میگید ایرانی بوده، میتونید اون اثبات بکنید یا نمیتونید. 33 قسمت گذشته کسی همچین کاری رو در برنامه در بخش تماس و اینها انجام نداد که اثبات بکنه زرتشت ایرانی بوده. نکته دوم اومدیم گفتیم خب شما که میگید ما بیاید پیرو زرتشت بشوید، این زرتشت کی بوده؟ آیا زرتشت پیامبر الهی بوده یا نبوده؟ اگر شما قائل به اهورامزدا هستید، آیا معتقدید که زرتشت کسی است که از جانب اهورامزدا به عنوان واسطه بین اهورامزدا و انسان‌ها فرستاده شد یا نه؟ زرتشت نبوت داشت یا نداشت؟ سوال دوم و ابهام ما بود، عرض کردیم و اینجاها اختلاف نظرهای فاحش رو هم نشان دادیم به شما که بین زرتشتی ها هست. و نکته سوم اومدیم گفتیم خب اصلا زرتشت کی بوده؟ بالاخره شما وقتی که می‌خواید بیاید به ما بگید که پیرو یک پیامبر باشیم، اگر نبوت رو اثبات بکنید، شما بخواید بیاید بگید شما پیرو این پیامبر باشید، بالاخره در مورد این پیامبر چقدر میدونید؟ در مورد زرتشتی که روز ولادت اعلام میکنید شماها، روز که هیچ، هفته که هیچ، ماه که هیچ، سال که هیچ، دهه که هیچ، سده که هیچ، در مورد هزاری زرتشت هم اختلاف نظرهای فراوان و فاحش وجود داره که برتری دادن به یک قول بر قولهای دیگر در مورد زمان ولادت یا زمان فوت یا کشته شدن زرتشت تقریبا امکان پذیر نیست. حداقل تا اینجا ثابت شده است که امکان پذیر نیست، چون اگر امکان پذیر بود عزیزان می اومدن تشریف می آوردن، حداقل اظهار نظر میکردن در این خصوص. در همین راستا ما برنامه‌مون رو ادامه میدادیم تا رسیدیم به دو هفته قبل. عرض کردیم به خاطر اینکه به ماه مبارک رمضان رسیدیم، ما می‌خوایم بحثمون رو یه مقداری از اون فضای چالشی بودن به فضای تبیین اعتقادات زرتشت تغییر بدیم در این ماه. بعد از ماه مبارک رمضان دوباره مباحث خودمون روال قبل خودش رو پیدا خواهد کرد. فلزا شروع کردیم در مورد روزه در آیین زرتشت، که آیا مثلا زرتشتی روزه دارن ندارن، نبور در آیین زرتشت چیست، چه میگویند در مورد نبور، رو اینها صحبت کردیم. هفته گذشته من با عزیزی تماس گرفتم از موبدان زرتشتی، درخواست کردم که روی خط تشریف بیارن در مورد نماز و نیایش در آیین زرتشت صحبت بکنن. ایشون نپذیرفتن درخواست ما رو به دلیل اینکه گفتن ما در این شأن و جایگاه خودمون رو نمیدونیم، تواضع کردن. و پیشنهادشون موبدان دیگر زرتشتی بود. من از عزیزان موبدی که باشون در ارتباط بودم و یا میشناختم تماس گرفتم با جناب آقای موبد بهمردی، ایشون فهمیدن که همون چه سوال در مورد آیین زرتشت باشه رو من پاسخ میدهم، بزرگواری کردن در برنامه حاضر شدن. البته من قبل از برنامه بهشون عرض کردم، گفتم سوالات ما در برنامه این هست و ایشون روی خط هم تشریف آوردن، در مورد نکاتی فرمایشاتی رو داشتن، خیلی مؤدبانه بود البته فرمایشات ایشون به نسبت مبلغین دیگری که حالا ما دیده بودیم یا کسانی که با این برنامه گاهی تماس میگیرن تحت عنوان زرتشتی. و من تماس گرفتم، ازشون تشکرم کردم، باز هم ازشون تشکر میکنم به خاطر ادبی که داشتن. جایگاه علمی جناب آقای موبد بهمردی در بین موبدان زرتشتی هم نزد ما ثابت است و به هر حال جایگاه علمی ایشون رو هم میشناسیم و میدانیم که در بین زرتشتیان جایگاه والایی دارد. کتاب هم دارد ایشون، آثاری رو هم دارند و کتبی رو هم جناب آقای موبد بهمردی نوشتن که حالا اگه لازم شد من معرفی میکنم، نکاتی رو در موردش هم خدمتتون عرض خواهم کرد. تماسی که گرفتیم ما بعد از برنامه قبل با جناب موبد بهمردی صحبتی که شد، ایشون فرمودن که با این روالی که ما داریم در برنامه دلایلی رو داشتن، از جمله این روالی که ما داریم که مثلا ایشون صحبت کردن نکته‌ای رو فرمودن، بعد ما اومدیم گفتیم خب در اوستای جناب آقای برگردان، جناب آقای عرضم به خدمت شما که شهزادی، موبد رستم شهزادی مطلب خلاف این آمده است، یا مثلا جلوتر مطلبی رو فرمودن بنده از موبد نیکنام نکته دیگه ای رو عرض کردن، فرمودن که به هر حال با این روال ادامه نمیدن بحث رو، البته این نکته رو خیلی مؤدبانه فرمودن، ممنونم باز از ایشون، بحث رو با این روال نمیتونن ادامه بدن. صحبت ایشون بود که حالا در توانشون نیست همچین روشی رو بخوان تو برنامه داشته باشن، حالا دوست ندارن همچین روشی رو، البته به روش ما خورده نمیگرفتن، میگفتن که من اهل این روش الان نیستم که بخوام نکته رو بگویم بعد مثلا نقیزی از موبد دیگه ای آورده بشود و اینها. به هر حال ایشون صاحب اختیار هستن برای اینکه بخوان توی مسئله تصمیم بگیرن، توی برنامه شرکت بکنن یا شرکت نکنن. ولی روال ما هفته گذشتهم برای این بود، فکر می‌کردم که به ادامه بده بشه بحث و گفتگوها، بنده خیلی کم صحبت کردم هفته گذشته و به احترام میهمانی ایشون در برنامه ما اجازه دادم که ایشون نکاتشون رو بفهمند. بعد از نکاتی که فرمودن که اصلا بهش نپرداختم، فقط دو سه مورد ورود پیدا کردم به بحث که ملاحظه فرمودید هفته گذشته به چه شکل بود. چون حالا این بحث پیش آمد من و متوقف شد این گفتگوی ما با جناب آقای دکتر بهمردی، موبد بهمردی، من همون روال قبل رو که روزه زرتشت بود رو خدمتتون عرض کردم، میخوام سراغ نماز زرتشت، نکاتی رو در مورد عبادات زرتشت عرض بکنم. البته باز هم اگر موبد دیگه‌ای دوست داشتن که روی خط تشریف بیارن، ولی با روالمون همین است. عزیزان زرتشتی اجازه بدید که ما روالمون رو عوض نکنیم، روالو عوض نخواهیم کرد، روال ما همین است. شما نکته رو بگید، ما نقیضی اگر داشته باشد، اگر تضادی داشته باشد از کتب شما، از اوستا، از بخش‌های مختلفش، از موبدان زرتشتی دیگه خواهیم آورد و اینها رو به مردم نشان خواهیم داد، چون معتقدیم دیگه اون دوره‌ای که ما فقط میومدیم نسبت به سوالات و شبهات که علیه اسلام و تشیع مطرح میشد پاسخ میدادیم دیگه تمام شد رفت. حالا الان ما سوال داریم و جریان و حرکت شیعه میپرسد رو معتقدیم که راه افتاده است و حالا دیگه شیعیان دارن سوال میپرسن دیگه. حالا شما هم به سوال جواب بدید، اشکالی نداره، مؤدبانه سوال میپرسیم و شما پاسخ خوب باشید ان شاء الله. و بخش دوم برنامه هم طبق روال هفته های قبل سراغ تماس خواهیم رفت، سوالات شما رو دریافت میکنیم. خواهش میکنم، استدعا میکنم مخالفین با برنامه تماس بگیرن. اگر کسی احساس میکنه من مطلبی دارم اینجا میخونم تو این کتاب نیست، دروغ دارم میگم شاید ها، اگر همچین برداشتی داره بیاد رو خط مطرح کنه مسئله رو. اگر جایی احساس میکنه استدلال ما مشکل داره حتما تشریف بیاره رو خط مطرح بکنه مسئله رو، مخاطبین ما رو آگاه بکنه. و اگر میبینه که من دارم بی انصافی میکنم در مورد آیین زرتشت، مطالبی که دارم میگم دروغ هست، بیاد اینجا خیلی رک بهتون بگم، بیاد اینجا ما رو رسوا بکنه. به هر حال این برنامه ما هم از طریق فضای ماهواره‌ای داره به سمع و نظر بینندگان عزیز میرسه، هم از طریق فضای مجازی. بیایید و اجازه ندید ما این سوالات و ابهاماتمون بی پاسخ بماند. اما در مورد نماز و نیایش در آیین زرتشت، حالا چرا من تعبیر نماز رو میگم؟ چون خود زرتشتی از تعبیر نماز استفاده میکنن. من الان به جای که برم سراغ 10 تا کتاب، تمرکزم در این برنامه روی یک کتاب خواهد بود. خواهش می‌کنم با دقت هم نگاه بکنید مطالب ما رو، چون این یه هفته می‌خوایم به بحث نماز در آیین زرتشت بپردازیم. بعداً اگر سوالی براتون به وجود آمد، پیشاپیش این سوال اینجا پاسخ داده شده باشه و ما نیاز نباشه که مجدد بخوایم برگردیم به مطالبی که گفته شد. اولاً هدف از عبادت در آیین زرتشت چیه؟ آیا عبادت وجود دارد یا وجود ندارد؟ نیایش وجود دارد یا ندارد؟ نماز وجود دارد یا وجود ندارد؟ بله وجود دارد. اما هدفی که از این عبادت و نیایش مطرح شده است در آیین زرتشت، این هدف چیست؟ خب در کتاب اوستای برگردان جناب آقای استاد ابراهیم پورداوود، اولین مترجم اوستا به زبان فارسی است که انتشارات فروهر هم آمده است، این کتاب رو چاپ کرده است، برگردان جناب آقای ابراهیم پورداوود، ما بریم بخشی از این کتاب رو، هات 28 رو با هم دیگه ببینیم آقای زرتوش خودشون در مورد عباداتشون چه گفتن. ملاحظه بفرمایید هات 28. قبلا به این موضوع مفصل پرداختم اما به عنوان مقدمه نیازه یک اشاره دوباره بهش بکنم. یسنا هات 28. ای مزدا، آقای زرتوش میگوید که ای مزدا، اهورا مزدا رو میگوید، به هنگام نیایش با دست‌های برافراشته، موقعی که عبادت دارم میکنم دستامو بالا میارم، برای همه آفرینش سپند مینو خواستار آرامش و پناه و شادمانیم. اون چیزی که میخوام در دعا این است، با دست‌های برافراشته. چرا من دارم عبادت میکنم؟ هدفم رضایتی چیه؟ هدفم چیه؟ خواستار آنم، هدفم از این عبادت اینه که بهمن و گوشوروان را خوشنود توانم ساخت. هدف من از عبادت، دستمو بالا میگیرم نماز میخونم، من زرتشت این است که گوشوروان رو چیکار کنم؟ خوشحال کنم. گوشوروان چیست؟ اونا که دنبال کردن برنامه ما رو قسمت های فکر کنم 10 11 رو دیدن دقیق میدونن گوشوروان چیه. گوشوروان یعنی روان گاو. یعنی هدف از عبادت در اینجا رضایت روانی گاو گفته شده. حالا گاو یعنی هر گاوی، نه یه گاوی بود اون اول آفرینشش شکل گرفت و اتفاقا فلسفه برانگیخته شدن زرتشت بر اساس اوستا نگهداری از این گاوه بود. بعد نگهداری هم نتونست بکنه زرتشت، از بین رفت اون گاو، یه نطفه‌ای داشت، نطفه‌شو گاو یه جوری فرستاد رو کره ما، از کره ما حالا اتفاقات دیگری افتاد، نمیخوام به اون بحث ورود پیدا بکنم. اما بالاخره آنچه که در اوستا آمده از زبان در زرتشت رضایت این گاوه است. من در مورد ترجمهشم خدمتتون عرض کردم، نکاتی رو نشون دادم. گوش اوروان، اوروان که یعنی روان، گوش هم گاوه. حالا جاهای دست برده شده در برگردان اوستا، بله من این تحریفا رو نشون دادم، ولی خیلی واضحه. شما میتونید الان اسکن کتاب رو نشون بدم خدمتتون، برگردان گاتها جناب آقای موبد رستم شهزادی که ایشون اومدن فقط بخش گاتای اوستا رو برگردان به زبان فارسی داشتن، پیدایش زرتشت، آمادگی زمینه ظهور، رسالت زرتشت، آموزش های زرتشت. ببینید خیلی واضح در یسنا هات 32 بند 12، گوش، واژه گوشی ترجمه شده حیوانات، هم گاوه. من اصلا اتفاقا توی این آموزش ترجمه‌ای که خود زرتشتی ها نوشتن برای آموزش زبان اوستایی، صراحتا دیدم که یک همچین ترجمه‌ای رو که موافق بود با آنچه که ما عرض کرده بودیم رو دقیقا آورده بودن. بله، ملاحظه بفرمایید این کتاب آموزش نشانه های اوستایی که آقای بهنام مبارکی آمده است این رو نوشته، آقای بهنام مبارکی که آخرین مترجم اوستا است. حتی بخش وندیداد رو کاملشون ترجمه نکردن. ببینید تو این کتاب اومده جدولی رو آورده و شروع کرده ترجمه ها رو آورده، میگه این عبارت یک نوشته اوستایی است، این ستون نوشته فارسی چیه، برگردان فارسی چیه. اینجا خیلی سریع گو نوشته اوستایی و خط نشانش به این شکل است، ترجمه چی شده؟ گاو. گوش اوروان یعنی روان گاو، یعنی رضایت علت نماز در آیین زرتشت چیه؟ روان، رضایت اون روان گاوه. مفصل در این خصوص صحبت کردم با شما، تحریف هم صورت گرفته در برگردان‌های اوستا که ما نسبت به اون پرداختیم و الان دیگه نمیخوام نسبتش مفصل بپردازم. پس تا اینجا مشخص شد عبادت در آیین زرتشت نیایش وجود دارد، اما به گفته خود زرتشت در اوستا هدف از اون عبادت و دست برافراشتن زرتشت چی بوده است؟ حفظ رضایت اون گاوه بوده، روان گاو بوده. خب بریم حالا سراغ بحث عبادات، به چه شکلی نماز رو به جا میارن. اولا اینکه این کتاب رو ملاحظه بفهمید، امشب من میخوام در خصوص این کتاب صحبت کنم با شما. عباراتی که اینجا اومده براتون احتمالاً خیلی جالب و بعضن عجیب خواهد بود. چاپ دوم کتاب نماز در دین زرتشتی، یعنی تعبیر نماز رو به کار برده. چه کسی؟ جناب آقای موبت دکتر اردشیر بهی که ایشون رو دیگه عزیزان زرتشتی خوب می‌شناسن. باز انتشارات فروهر هم اومده است این کتاب رو چاپ کرده. ببینید سراغ این کتاب. در مقدمه این کتاب مطلب جالبی آمده بود به شما نشون بدم و فلسفی اصلا تماس هفته قبل هم تقریبا همین بود. مراجعه می‌فرمایید صفحات کتاب رو، اینم انتشارات فروهر هست که چاپ کرده کتاب رو. در همون ابتدای کتاب پیش درآمد، در پیش درآمد گفته که در دوران آموزش ها و آزمون های نوزوتی که توضیح داده نوزوت به چه معناست، یه نوزوت دارن، نوزوت هم گفته میشه، یه موبدی که تازه آمده به درجه روحانیت رسیده، یعنی کسی که تازه موبد شده، نوزوتی یا نوزودی. دوست گرامی هم آقای بهنام مبارکه وجود دفتری که در بردارندی چند و چون نمازهای زرتشتیان باشد رو گوشزد نمود. یعنی فلسفه نوشته شده این کتاب این است که جناب آقای بهنام مبارکه آمده است توصیه کردن که به جناب آقای موبد دکتر اردشیر بهی که بیان این کتاب بنویسن مجزا در مورد نماز در آینه زرتشت. من با خود جناب موبد بهنام مبارکه تماس گرفتم هفته قبل، حالا ایشون به خاطر فروتنی که داشتن فرمودن من در این حد نمیرم خودم رو بخوام اینجا اظهار نظر بکنم و این مطالب اینچنینی فرمودن که ما خلاصه توفیق نداشتیم بیایم نکات ایشون رو بشنویم در مورد نماز در آینه زرتشت. بریم سراغ مطالب کتاب چه آمده، نماز و نیایش در آینه زرتشت به چه شکل است. گام نخست، هر فرد زرتشتی پیش و در هنگام به جای آوردن هر نماز بایست مواردی چند را رعایت نماید. دقت کنید ببینید این نماز در آیین زرتشت چه شکلیه، نماز تو ذهنتون رو مقایسه کنید در آیین اسلام به چه شکله، فقط ببینید چه دردسرهایی واقعا دارد این نماز در آیین زرتشت به نسبت آموزه صلات در اسلام. فرد نمازگزار میبایست از صمیم قلب و با دلی دور از هر گونه خشم و کینه و پلیدی نماز خیش را به جای آورد. خیلی خوب، زیرا که پاکی و عشوی درونی از بی‌آلایشی خداوندی سرچشمه می‌گیرد. بحثای اخلاقیه دیگه، اینا احکام نیست، کی میتونه اصلا اندازه بگیره دل چه کسی قبل از نماز پاکه چه دل چه کسی پاک نیست. همچنین نمازگزار میبایست به پاکی برونش نیست توجه ویژه نماید، یعنی اون چیزی که در اسلام تحت عنوان ازالی حدث و خبث ازش یاد میشه، یعنی باید مطهر باشه جسمش هم، که این خود شامل بدن و پیرامون او میشود. در اسلام برای نماز خوندن مقدمه هست، وضو هست، غسل هم هست، اگر بحث ازاله مطرح باشه از و از بین بردن حالا مسائلی باشه و پاک شدن از اونها، منتها اطراف نمازگزار شرایطش خیلی راحت تر است با اون چیزی که در آیین زرتشتی آمده. زرتشتیان باور دارن که هر جسمی که از بدن جدا می شود ناپاک است، همون نسو میشه که نسوکش هم داریم تو آیین زرتشتی دیگه به معنای نشکش. بنابراین شایسته نیست که نمازگزار پس از اصلاح و یا چیدن ناخن و بدون حمام گرفتن نماز به جای آورد. میگه اگر ناخن تو گرفتی باید بری حمام کنی، وگرنه نمیتونی نماز بخونی. اگر اصلاح کردی باید بری حمام کنی، وگرنه نمیتونی نماز بخونی. خب همچنین آنان باور دارن، این زرتشتی ها، که پیرامون فرد نمازگزار میبایست به شعاع 7 متر از هر گونه آلودگی دور باشد. تا 7 متر هم دور و برت نباید آلودگی باشه میخوای نماز بخونی. در اسلام میگه مثلا محل سجده نباید نجس باشد. یه شرایطی داره برای فقط گذاشتن ارکان نمازگزار بر روی زمین. اینجا میگه نه، اصلا تا 7 متر اطرافت هم باید دیگه تمیز باشه. خیلی خوب. پوشاندن سر. حالا شاید براتون جالب باشه ببینید بحث حجاب رو در نماز و اینها به چه شکلی مطرح کرده. پوشاندن سر. سفارش و اهمیت پوشاندن سر به اندازه ایست، یعنی اینقدر زیاد است در آیین زرتشت که در برخی از اوستاها جمله آغازین این گونه نگاشته میشد. اصلا با حجاب شروع میشه. چه میگوید؟ نامورمز واجیم، منش خوب داریم، حالا همگی سروا پوشیم، یعنی همه سرامونو میگن چیکار میکنیم؟ میپوشیم. همه نماز و کریم به دادار اورمز، یعنی همه میان نماز میخونیم برای اون دادار و جهاندار و همون اهورامزدا. منتها خب دیگه هدف چیست؟ هدف از این نماز خوندن برای اهورامزدا رضایت روان گاو است دیگه، بر اساس خود متنی که در اوستا آمده بود. لازم به یادآوری است که پوشاندن سر برای مرد و زن هر دو بایسته. حجاب هم مرد هم زن، نه فقط خانم‌ها رو میخوان روسری بپوشن سرشون رو بپوشونن ها. جناب آقای موبد دکتر اردشیر بهی میگوید که باید هم مرد هم زن باید سرش رو بپوشونه. خب نشیده بودید اینا رو، نمیگن اینا رو بهتون نه. و در مراسم همگانی شایسته است که همه از سرپوش سفید و یکسان بهره مند شوند، که این خود نمادی از یک رنگی، یک پارچگی و همازوری جامعه است. میگه نه تنها باید سرتون رو بپوشین خانوما در این مراسم های جمعی که شرکت میکنید و این نیایش ها، آقایون هم باید سرشون رو بپوشنن، رنگش هم ما مشخص میکنیم چه رنگی، سفید باید بپوشن. خب تو اسلام این نیست. نهایتا میگویم لباس نمازگزار حجاب رو برای زنها قائل هستن به جز وجه و کفین، یعنی دو تا دست از مچ و صورت. پا رو هم که خب استثناء میدونن فقها از مچ به پایین برای نماز، موقع نماز برای خانم ها. آقایون هم که یک حداقل پوشش رو به اون کیفیت در کتب فقهی کتاب صلات آمده به چه شکلی. اینا میگن نه، ولی لباس چی؟ نه لباس نمازگزار مثلا در اسلام داریم که لباس در لباس مشکی که بی دلیل پوشیده باشه طرف، نه که مثلا عزاداری امام حسین علیه السلام باشه مشکی پوشیده باشه، لباس مشکی پوشیده باشید بخواید نماز بخونید این کراهت داره. باز اون نوع کراهتش هم بحث است در موردش. ولی اینجا میگه نه، هر زن و مرد سرشون رو بپوشونن، رنگش هم باید چی باشه؟ رنگش هم باید سفید باشه. خب دیگه چی؟ قبله رو به سوی نور. وقتی میخوایم در آینه زرتشت نماز بخونیم رو به سوی نور باید نماز بخونیم. بعد ایشون اومده از توضیح داده، می نویسد که زرتشتیان رو به سوی نور کرده نماز خوانده و نیایش و ستایش خیش را به جا می آورند. به همین سبب قبله یا پرستش سوی زرتشتیان، یعنی جهت قبله زرتشتیان، قبله پرستش سوی زرتشتیان نور است. خب حالا نور یعنی چی؟ ما به نور شمع میگیم نور، مشکک دیگه اصطلاحاً. به نور خورشید هم میگیم نور، ولی این کجا آن کجا؟ چه نوری؟ منبع نور، نوع منبع نور اهمیتی نداره، یعنی لامپ باشه یا آتش باشه یا خورشید باشه فرقی نداره، ولی لازم به یادآوری است که منبع نور بزرگتر و قویتر اولویت داره. یعنی مثلا اگه شما یه پروژکتور دارید، بر رو به پروژکتور بخونید، رو به لامپ سد نماز نخونید در آینه زرتشت. مثلا اگه یه ال ای دی دارید توی اتاق، نه رو به ال ای دی بخونید، یه نور مثلا یه لامپ از این لامپای قوی مثلا هالوژن باشه، قبلش مثلا مهمتر میشه. یا مثلا اگر خورشید هست و یک مثلا ظرف آتشی است در اونجا، رو خورشید بعد نماز بخونه. باید منبع نور بزرگتر و قویتر اولویت داشته باشه برای کسی که میخواد نماز بخونه. به عنوان مثال اگر فرد نمازگزار در آتشکده به هنگام روز نماز به جای می آورد، با آنکه آتش به اون نزدیک است، نزدیکتر است، ولی رو به سوی نور خورشید نماز خیش را برپا می دارد. البته به گونه ای که پشت به آتش نداشته باشد. این هم نیست پشت به آتش نماز بکنید، این مقدس آتش. یه جوری نباشه که آتش پشتتون باشه ولی رو به خورشید نماز بخونید. در حالی که اگر مشرف بشید مثلا حرم امام حسین علیه السلام، می بینید که نماز خوندن در یک بخشی از حرم به شکلی است که تقریبا نباید این چنین باشه اگر شرایطش فراهم باشه، ولی پشت به ذری هم میشه. در حرم حضرت معصوم سلام الله علیه هم به این شکله، چون ما ائمه رو که نمیپرستیم که بگیم حالا نه نمیشه پشت به اینها نماز خوند. بهتر است که در جهت قبله قرار بگیرن، ولی پشت به ائمه، ذریه مطهر ائمه، قبور مطهر ائمه نماز خوندن آیین اسلام مبطل صلات نیست. بگی رو به قبله باید نماز بخونه. در آیین زرتشت میگه نه، آتش اگر وجود داشت، خورشیدم بود، رو به خورشید خواستی نماز بخونه، بعد پشت به آتش نباشی. البته به گونه ای که پشت به آتش نداشته باشد. بله تو فهمون نکته فهمون فکر کنم البته پشت به آتش، البته به گونه ای که پشت به آتش نداشته باشد. این خود یکی از صدها دلیلی است که از ابتدا نور پرستش سوی زرتشتیان بوده، یعنی جهت قبله زرتشتیان بوده. حالا این چه دلیلی که از ابتدا اینجوری بوده را دیگه نمیدونم، سخت نمیگیریم چون این جایی کتاب رو راحت میشه نقد کرد، نمیخوام به اونها بپردازم. خب پس چی شد؟ وقتی میخواید نماز کنید در آینه زرتشت، اول پاکی درونی باید داشته باشی، پاکی برونی داشته باشی، پوشیدن سر داشته باشی، رو به سوی نور نماز بخونی، دست‌های برافراشته. حالا جالبه ببینید که زرتشتی ها در مورد این چیزی که در اسلام به عنوان ارسال و تکفیر ازش یاد می شود، دست باز یا دست وصل نماز خوندن. نکته دارن آقایون زرتشتی هم، کتاب نماز در دین زرتشتی، مو به دکتر اردشیر بهی رو کتابشون رو دارن خدمتتون نشون میدن. دست های بر افراشته، خوشحال برداشتن عزیزان زرتشتی، من کتابشون اینجوری میام اینجا میخونم دیگه ها، ولی نکاتی هست که جلوتر بهم میگن. از آنجایی که وخشور ایران در هات 28 بند 1 میفرماید پیش از هر چیز ای دانای بزرگ، بزرگی نیکی افزای مینوی یا مینوی، مینوی گفتیم که درست، حالا چون یه ذره استقالت و سنگین داریم مینوی گفتیم میشه گاهی، با دست‌های برافراشته تو را نماز برده و خوشبختی کامل را خواست دارم. همینجا بود دیگه، هات 28 بود دیگه، بند 1. این ادامهش که دیگه رضایت گاو و اینا دیگه اینجا نیومده، حالا خیلی به صلاح نبوده بیا اینجا نماز خوندمش، ایرادی نداره، شاید محل شاهدش همین بخش بوده، ولی واقعا اگر اینقدر مهمه این مسئله گاو نخستی، خب راحت سراحتا بگید تو آثارتون دیگه، ها چه اشکالی داره. بسیاری از بزرگان دین باور دارند که دست‌های نمازگزار به هنگام نماز بایست برافراشته باشد. میگه تو آینه زرتشتی نماز خون دستا رو بگیری بالا برافراشته. اما برخی از آنها، علمای زرتشتی اختلاف نظر دارن، برخی از آنها در زمان نیایش دست‌ها را در جلو گره کرده یا دست به سینه نماز خیش را به نشانه ادب و ارج به جای می‌آورند. یه تقریبا شکل چیزی که اختلافی که بین مسلمان‌ها هم البته هست، و شیعیان، شیعیان امامیه، هیچ کس اعتقاد نداره باید دست بسته نماز خونه، ولی اهل سنت بینشون اختلاف. حنفی‌ها میگن باید زیر ناف دستت رو ببندی، شوافه میگن یه شکل دیگه بالاتر از ناف باید ببندی، حنابله یک فتوای دیگه‌ای دارن، مالکی هم که فتواشون جداست در مورد نمازهای واجب، اصلا فتواشون متفاوته با عموم اهل سنت. پس دستت هم باید بگیری بالا، ولی اختلاف دارن اینها خودشون هم، که بعضی میگن دست رو باید ببندید و بعضی میگن نه، به نشانه ادب باید دست به سینه نماز بخونید. تمام شد تا همینجا؟ نه، کار دارن، حالا مقدمات دارن. سدره و کشتی، این نکته قشنگ جالب، دقت بفرمایید. همان گونه که نشانه درونی هر فرد زرتشتی اندیشه، گفتار و کردار نیک است، نشانه برونیش سدره و کشتی است. خب آقا زرتشتی چطور میگیم زرتشتی؟ ایشون میاد میگه که در دلش گفتار، کردار، پندار نیک باشه که دل کسی نمونه نمیتونه بخونه. ظاهرش چی باشه؟ نشانه برونیش سدره و کشتی است. و هر فرد نمازگزار میبایست پیش از به جای آوردن هر نمازی کشتی نو کند. خب یه داستان دیگر هم دارن اینجا عزیزان زرتشتی، بخوان عبادت به جا بیارن باید کشتی نو کند، کشتی نو نه کشتی نو کند، لباس کشتی، کشتی که اصطلاحا میگن رو باید به هر حال بپوشد و نو کند. زمان کشتی نو کردن زمان کشتی نو کردن نمازگزار بایست اوستای سروشواژ، سروش بهش میگن، سراو شه گفتن، سروش رو معمولا زرتشتی میگن همون جبرئیل مثلا توی اسلام دیگه، حالا این دقیق هم نیست تعبیر. و سپس اوستای، موقعی که داری تازه کشتی میبندی، اول میای اوستای سروشواژ و سپس اوستای کشتی رو خوانده و آن را نو کنن. بعد از کشتی نو کردن است که بهدین آماده به جا آوردن نمازه. یعنی در مورد پوشش هم شما وقتی میخواید در آینه زرتوش نماز بخونی باید چی کار بکنی؟ باید بیایی و کشتی نو کنی. آوای اوستا، بعد شروع میکنه میگه آوا باید چه شکلی باشه، خوندنش چی باشه و اینها، که من حالا به جای اینکه بخوام توضیح بدم میخوام یه تیکه آوای اوستایی رو بشنوید، شاید براتون جالب و جذاب باشه. از سایت موبت کوروش نیکنام هم براتون پلی خواهم کرد، اگر اتاق فرمان مونیتور بنده رو دارید دیگه ها. من این سفر رو خیلی خوب، من این سفر رو برای شما آوردم، داره تصویر رو بینندگان ما دارن؟ آه الان دارن دیگه، حتما هم جستجو بزنید نیکنام اوستاخانی توی موتور جستجوگر گوگل، سایتشون میاد، تبلیغ هم میکنه سایتشون، هیچ اشکالی هم نداره، برید ببینید مطالبشون رو. از اینها ما نمیترسیم که کسی بره آثار دیگران رو ببینه، خیلی هم خوبه بر مطالب ما رو ببینید، مطالب اینها رو هم ببینید. کوروش نیکنام پژوهنده فرهنگ ایران باستان، آقای نیکنام چون آمده است کتابی تحت عنوان نغمه‌های ایران باستان داره، گاتاها رو به زبان شعر به همراه سنتورزنی دوباره خونده. حالا نکته رو من خدمتتون عرض کنم، همش رو نمیگم، ولی تا اونجایی که ایشون جلسه بودیم خدمت جناب آقای کوروش نیکنام، رونمایی از این کتاب بود اونجا، تو توضیح دادن اون چه کسی که سنتور میزند یک دین دیگری داشت کلا، حالا چی هم نمیگم چه کار بود و چه بود اعتقاداتش. اون کسی که سنتور زنی صوت آقای موبد نیکرومه انجام داد یه دین اعتقادات کاملا جدایی از زرتشتی ها داشت، خودشون میدونن واقف هستن، ایشون هم زنده است دیگه اون سنتور زنشون. یه بخشایش اون کتاب که جدا منتشر شد، یه بخشای از اوستاخوانی آقای نیکنال، بعضی سنتورزنی داره بعضیش نداره، اونی که نداره رو من تیکاش رو براتون میذارم، از همین تیک بخشایی که تو سایتشون گذاشته، این اوستاخوانی است. حالا من صدا رو اینجا باید درست کنم که شما بتونید بشنوید. خب
دارن توشته از میده ویس بچه ورش در جاوت نه از میده ورش در جاوت ینگ ها تماعتی از نفیتی ونگ ها بزدا اوروپ اتا وحشا تچا یا اوگام چا تانس چا تانس چا از میده.
این اوستاخانیه
یا تاهو ایریا تارتو ششاو چیدا چاو من که اوشت از دام نینگ هوش یا اوتن انا من که اوشت مزدائیم شترم چه هورا یا آیم دریگو ویدت واسدارم یا تاهو ایریا تارتو ششاو چیدا چاو من که اوشت از دام نینگ هوش یا اوتن انا من که اوشت مزدائیم شترم چه هورا یا آیم دریگو ویدت واسدارم.
بخشی از اوستاخانیست توی نماز، حتی قبل از نماز، موقعی کشتی بستن و ستر پوشی باید یه بخشی از این اوستا قرائت بشود و خوانده بشود. متشکرم اتاق فرمان. این هم لحن اوستاخانی هم گفتم باش آشنا بشید. آوای اوستایی که دیگه توضیحاتی که اینجا داده است و دیگه چون براتون پخش کردیم بخشی از اوستا رو، اوستاخانی رو، دیگه توضیحاتش رو نخونم، وقت گرفته نشه، مفصل هست این مقدار. نماز از آغاز. جالبترین بخش این کتاب اینجاست. دقت کنید. نماز در دین زرتشتی، دکتر موبد دکتر اردشیر بهی، انتشارات فرابهر، صفحه شماره 21. نماز از آغاز، اینجا رو بیشتر دقت کنید. زرتشتیان بر این باور پای بند هستند که سرشت کودکان به سبب حضور غالب نیروی اهورایی فرابهر پاک بوده و حتی هم اینجوری نمی نویسن، با یه با الف نیست، و حتی برخی از بزرگان کودکان را نمادی اهورایی دانسته و تنبیه بدنی را برای آنها ناپسند شمردن. این که تنبیه بدنی در این زرتشت هست یا نیست رو حالا لازم بشه میرسیم وقت میبینید چیا گفتن رو، ولی حالا از باب رسم امانت داریم عبارت رو خدمتتون قرائت کردم. از آنجایی که دین زرتشتی دین اختیاری، حالا میبینیم اختیاری بودن یعنی چی، از آنجایی که دین زرتشتی دین اختیاری و گزینش آن با اندیشه است، اختیاری بودن دین زرتشتی رو امشب ببینید چه شکلی ها، به جا آوردن نمازها و آداب دینی را بر کودکان تا سن بلوغ واجب نبوده. یعنی چی؟ میگه دین زرتشتی رو خود فرد باید انتخاب کنه، دین آزادی. خب میگه از اون جایی که این اعتقاد وجود داره در آیین زرتشت تا سن بلوغ واجب نیست که زرتشتی بیاد نماز بخونه. یعنی چی؟ تا سن بلوغ واجب نبوده یعنی چی؟ یعنی بعد از سن بلوغ نماز خوندن واجب میشه برش. غیر از اینه؟ غیر از این برداشت میشه از این عبارت فارسی؟ خب چه اتفاقی میفته؟ یه کسی حالا کودکه تا سن بلوغ که بر اساس گفته ایشون نماز زرتشتی بر گردنش نیست. سن بلوغ هم 15 سالگی گفتن، 15 سالگی گفتن. خب تا اون موقع تکلیفش چیه؟ کودکی باشه جنایت بکنه، آدم کشی بکنه، سرقت اینترنتی انجام بده، اتفاقاتی که داره رخ میده دیگه، یه بس انتظار ذهنی که نیستش که داره رخ میده، افراد زیر 15 سال که دارن دچار یه سری تخلفات میشن. و بنابر همین باور تمامی گناهان آنان، یعنی کودکان زیر 15 سال، تا پیش از صدر پوش شدن به پای والدینشان نوشته می شود. بچه بره آدم بکشه، باباش مقصره، بچه هیچ کاری نکرد. بچه دزدی بکنه، فقط باباش مقصره. حالا اینکه تاوان دادن مباحث دنیوی بر گردن والدین باشه اون یه بحثه، اینکه تاوان گناه هم بذاری گردن پدر و مادر به صورت مطلق، هر گناهی انجام دادن گردن پدر و مادر تا 15 سالگی بحث دیگه است و ادامهش جالب میشه باز. بنابر این بر والدین واجب است که فرزندان خود را تشویق نمایند تا هر چه زودتر یعنی حداکثر تا 15 سالگی دانش دینی را فرا گرفته و با اختیار به دین زرتشت پیمان بندند. میگه واجب پدر بوده که سری طرف بچهشو زرتشتی بکنه حداکثر تا 15 سالگی، که بیچاره میشن پدر و مادر، هر گناهی بکنه بچه زرتشتی نباشه گردن پدر و مادرشه. لازم به ذکر است که مراسم صدر پوشی یعنی پیمان استواری به دین یکی از بزرگترین و مهمترین آداب زرتشتیان است. در اسلام همچین چیزی نیست، تقریبا میشه گفت شبیه این رو توی جشن تکلیف ما دیدیم. بعضی مثلا جشن تکلیف میگیرن، اون جشن موضوعیت شرعی نداره، ولی اینجا جشن صدر پوشی و کشتی بستن اینا برای زرتشتی موضوعیت شرعی داره و به علت اهمیتش آن را نوزادی هم مینامه. جشن نوزادی شما شنیدید در آیین زرتشت؟ جشن نوزادی میگن که طرف تازه حتما به دنیا اومده، لزومه برای این تو این جشن شرکت کرده تازه میخواد زرتشتی بشه 15 سالگی، که به معنی زایش نو و پای نهادن به دنیای معرفت است. در زمان مراسم باشکوه صدر پوشی نوزاد شونده پیمان میبندد که پیرو به کیش مزده اسنا بوده و با خردی آگاه آداب و رسوم دین اهورایی را به جای آورد و یک بهدین واقعی باشد. گفته بود چی اینجا خلاصه؟ گفته بود کسی که زرتشتیه، زرتشتی زاده است، تا 15 سالگی، 15 سالگی کشتی باید ببنده. قبل از 15 سالگی زرتشتی نشد چی میشه؟ هر کاری انجام داد جنایتش، گناهش گردن چه کسیه؟ گردن پدر و مادرش. حالا من سوال میپرسم از شما. گفت دین آزادیه دیگه، دین اختیاریه دیگه، انتخاب کردنش اختیاریه. سوال من اینه، اگر کسی زرتشتی زاده باشد 15 سالش بشه گناه هم انجام بده، گردن پدر و مادرش، حالا که 15 سالش شد به تعبیر جناب آقای دکتر اردشیر بهی واجب بود بر پدر و مادر که بیان این رو زرتشتیش بکنن و آیین زرتشتی رو یادش بدن، آموزش های زرتشتی یادش بدن، کشتی ببندن. اگر ایشون کشتی نبست چه اتفاقی میفته؟ آیا اتفاق بدی براش میفته؟ اتفاق خوبی براش میفته؟ یا نه؟ من این رو اجازه بدید از برگردان جناب آقای جلیل دوستا براتون بیارم. صفحه شماره 859 که در مورد کشتی بستن هست. آه اگر کسی کشتی نبست حالا چیکار باید بکنه؟ 856. بله ملاحظه بفرمایید، این کتاب قدیمیه، اوستا، کهن‌ترین سرودهای ایرانیان، برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه، که الان این چاپش چون خیلی قدیمی اصلا کتاب دیگه از بین داره میره، این جلد روی کتاب هست، کتاب جدید، چاپ جدید که شد اینجا روش نوشته که به مناسبت 3000 زرتشت یونسکو اومده است دوباره رونمایی کرده از همین کتاب. خلاصه برگردان جناب آقای دوستخواه اوستا در صفحه شماره 856، اینا تو جمعه خانوادگی بحث میشه، صحبت میشه، اینا رو از اختیار یادداشت بکنید، داشته باشید که تو اوستا چی اومده، یه سری ادعاهای بیجا مطرح شد، بدانید که چگونه باید پاسخ بدید نسبت بهش. میگوید که سروش پارسا گرز آخت در دست، به به خشونت هم ببینید، گرز آخت در دست از دروج پرسید، ای دروج تیر روز و تبهکار، کیست چهارمین تن از نرینگان تو؟ این چه آمده است در مورد سه گروه قبلش آمده صحبت کرده که اگر این طرف این کار رو بکنند آن کار رو بکنند چه اتفاقاتی برایشان میفته. میگه چهارمین دسته کیه؟ پاسخ داره میده، چهارمین نرینه من کسیست خواه مرد خواه زن. در مورد ارتداد توی اسلام بین زن و مرد کاملا تفاوت وجود داره، ولی اینجا میگه خواه مرد خواه زن، که پس از 15 سالگی کشتی بر تن نبندد و صدره نپوشد. در چهارمین گام ما دیوان بیدرنگ زبان و مغز او را تباه میکنیم. 15 سال شد کشتی نبستی، زبان و مغز تباه میشه. خب حالا یکی 15 ساله شده تو آیین زرتشت کشتی نبسته، چیکار باید بکنه؟ سروش پارسا اون سروش هم توضیح دادم که اعتقاد نسبت داشت، گرز آخته در دست از دروج پرسید، ای دروج تیر روز و تبهکار، چه چیز میتواند تاوان این کردار باشد؟ یه زرتشتی زاده 15 ساله شده کشتی نبسته، حالا میخواد برگرده اشتباه کرده، میخواد 16 سالگی کشتی ببنده، میگه آقا اشتباه کردم میخوام زرتشتی بشم. مثلا زرتشت پیغمبر بوده، ایرانی هم بوده. چی میشه؟ چیه جوابش؟ جواب میده که پس دروج میاد جواب پاسخی که داده صفحه شماره 857، چون این گناهی را هیچ تاوانی نیست. ادبیات اوستا اون عزیزانی که باش آشنایی دارن میدونن، یه جا تاوان میگه برای گناه ها، یه جا میگه این گناه دیگه خیلی بالاست، دیگه تاوانی ندارد جز مرگ، تاوانی نداره دیگه، با شلاق زدن اینا دیگه کار راه نمیفته. میام برنامه ببینیم، چقدر زمان زود گذشت. میام برنامه ببینیم، برگردیم، چون ادامه توضیحات بنده هم در خصوص نماز زرتشتی ها باقی مونده. متفهم میخواید یه کاری کنیم اینو ما تا یه جایی برسونیم بحث رو، چون زیاد نمونده. آره ممنون. بعدش میریم میام برنامه، بعد بریم سراغ تماس مستقیم دیگه، زمان شما بینندگان عزیزم گرفته نشه. خب حالا تازه میرسیم به نمازهای زرتشتی. چند وعده است کتاب نماز در دین زرتشتی موبت دکتر اردشیر بهی. نمازهای روزانه، هر فرد زرتشتی در شبان روز پنجگاه نماز به جای می آورد که عبارتند از پنج وعده را آورده. یه دونه از دمیدن خورشید تا نیمروز که این تو اسلام نیست، از موقع طلوع خورشید تا نیمروز ما نماز واجب نداریم تو اسلام. یه دونه از نیمروز تا سپسین، یه دونه از سپسین تا فرو رفتن خورشید، یعنی از ظهر تا نیمه ظهر روز، از ظهر به بعد حساب بکنیم سه چهارم روز، یکی از اون زمان از سه چهارم تا غروب، از فرو رفتن خورشید تا سفیده دم یه دونه دارن شب، یعنی غروب که میشه تا سفیده دم یه نماز واجب دارن، از سفیده دم تا دمیدن خورشید هم یه دونه دارن، یعنی سفیده دم که پدیدار میشود تا اینکه خورشید طلوع بکنه یه نماز واجب دارن. نماز واجب که دارم میگم دیگه تسلیاتی که خودش الان بهتون میگم، هم عبارت واجب رو استفاده کردن هم عبارت فریضه رو تو همین کتاب. بعد میگن که کیفیت به جا آوردن چه شکله و مقدمات رو برای دونه دونش بعد به جا بیارم بخورم اینکه که مطمئن براتون. در طی هر یک از این گاه ها ابتدا نمازگزار کشتی نو کرده، سروش واژ و اوستای کشتی، سپس اوستا گاه مربوطه را میخواند، چون گاه مربوطه به خاطر این زمانهای مختلفی که داره تغییر میکنه، مثل نماز مسلمانان نیست که همون حمد و سوره که تو نماز صبح میخونی تو نماز مغرب شام میتونی بخونی، و در انتها با اوستای برساد به نام روز و ماه مربوطه تحویل می‌دهد. خب لازم به یادآوری است که این مجموعه حداقل نماز روزانه بوده. حداقل بوده یعنی واجبش بوده. حداقل نماز روزانه 5 وعده است. حالا دیگه الان زرتشتی‌ها مبلغینشون به خصوص بعضی میگن نه ما نماز نداریم، ما بس واجب نداریم، ما فریضه نداریم، ما ارتداد نداریم، اینا برای اینکه بخوان مثلا اینها رو به عنوان ایراد از مسلمان‌ها بگیرن. وگرنه ببینید صریح کلام این بود که روال نماز خوندن به چه شکل است و این حداقله، این پنج وعده حداقلشونه. لازم به یادآوری است که این مجموعه حداقل نماز روزانه بوده و نمازگزار میتواند با توجه به نام روز و ماه در طی سال صفات پسندیده و فروزه های اهورای مرتبط به آن روز را یادآور گردد، چون زرتشتی ها هر روز ماهشون هم به یک اسم بوده و هست. به عنوان مثال در فلان روز چه بگوید و چه بخواند، چه بخشش را بخواند. تا به هر حال انتهای این توضیحی که در مورد نمازهای روزانه شونه مفصل عبارات اصطلاحات روزها رو هم آورده که چه بخشی از اوستا رو باید برای اون روز بخونه. باز اینجا حالا میگه کسی بلد نیست نماز رو بخونه چیکار باید بکنه؟ دیدید دیگه سخت و انصافا کار ساده ای نبود. لازم به یادآوری صفحه 25 این کتاب، لازم به یادآوری است بنابر روایت داراب هرمزدیار، چنان چه کسی یارای خواندن نیایش و نمازها نباشد، همون خوندن این نمازها رو این شکل نداره، باید از برای جبران، واجبه که جبران میکند در این آینه به قول زرتشتی ها مزدی اسنا، دو نماز کوتاه اشم وهو یتا اهورا بخواند. اینا رو بلد نیستی بعد چیکار کنه؟ این یکی نیایش ها رو شروع میکنه خوندن تا بری یاد بگیری چطور نماز زرتشتی رو بخوای بخونی. بعد وسط مراسم ستر پوشی رو آورده معرفی کرده، مراسم ستر پوشی به چه شکل است. و این نکته جالب هم باز تو این کتاب آمده است، نماز در دین زرتشتی دکتر موبت دکتر اردشیر بهی، اینا بعضی دیدید بعضی این زرتشت میان میگن که خب زرتشت آموزگار بوده است، زرتشت پیامبر نبوده است و اینها. صفحه شماره 27 میگوید که 9 پایه اساس داره دین زرتشت. اینو جای دیگر هم گفتن 9 اصل داره. دومین اصل چی از اصول زرتشتی؟ نگاه کنید، باور به پیامبری اش و زرتشت. یعنی یکی از اصول اعتقادی رو باور به پیامبری اش و زرتشت معرفی کردن که برخی از زرتشتی ها میگن ما نبوت زرتشت رو قبول نداریم، یعنی منکر اصول زرتشتی گری میشه. ادامه کتاب هم حدود 40% باقی مانده این کتاب در مورد بحث ازدواج در آیین زرتشتی، روش عقد در آیین زرتشتی، یه پیچیدگی عجیب و غریبی داره. واقعا پیچیدگی زیادی داره، عبارات و اصطلاحات زیادی داره، آیینش پیچیده است بر اساس آنچه که در این کتاب آمده. اونو به وقت خودش شاید عرض کردیم خدمتتون. حالا با صفحه بعدش هم ببینیم، دل نمی کردیم از این کتاب. در مورد لباس سدره توضیح داده، چاک کنار سدره که یادآور خنجر و زره های جنگی است و چه هست، و مراسم سدره پوشی که مراسم سدره پوشید ببینید حالا دیگه چه مقدماتی دارد، این لباس رو چطوری بپوشه، چه شکلی باید باشه، موبت باید چه کار کنن، جلوی طرف بیستد، نمیدونم چه انگشتیش رو در کجای لباس فرو کند، بعد آستین ها رو به چه شکل در آورد، چه سنتی رو گفتن اینجا دیگه مفصل. یعنی در آیین زرتشت نماز و عبادت خیلی سخت، واقعا بر اساس اونچه که در کتاب نماز در آیین زرتشت مورد دکتر اردشیر بهی آمده است. این کتاب ها کتاب 500 سال 700 سال 1000 سال پیش نیست، بگیم اون آیین، این کتاب 10 ساله بودن چاپ شده، حداقل این چاپش برای 10 سال قبله. انتشاراتش انتشارات فرابر هست در کشور ایران، نمایندگی داره، آدرسش هم بهتون بخوام بدم تهران خیابون انقلاب فلسطین جنوبی، راحت برید اونجا بگید کتاب مال شما هست یا نیست، چطوری قضیه است. خب پس در نتیجه نیایش داشتیم در آیین زرتشت، هدفش آرامش روان گاو نخستی بوده که من در مورد گاو نخستی قبلا توضیح دادن با این همه پیچیدگی هایی که داشت که ما یه بخشش رو خدمت شما اشاره کردیم. نمیگیم نماز در اسلام پیچیدگی نداره، ولی زرتشتی هم نیان بگن که ما دینمون دین خیلی ساده ای، مشکل نداره، شما گفتار اینی پندار اینی کردار اینی داشته باشی بسه، این آموزارم هست. یه نکته هم عرض کنم، نکته آخر قبل از دیدن میان برنامه و تماس های شما، بعضی ها میان مثلا 5 وعده نماز رو میبینن در آیین زرتشت، اینطوری ادعا میکنن میگن خب اسلام هم پس اومده از آیین زرتشت آموزه ها رو گرفته. من 2 جلسه قبل در این خصوص توضیح دادم خدمتتون، اسلام این آموزه ها رو از آیین زرتشت نگرفته. مثلا خود جناب آقای دکتر اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن موبدان تهران در کتاب پاسخ به سوالات دینی زرتشتیان، این کتاب اومده گفت بعضی از این اعتقاداتی که در بین زرتشتیان هست اینا از یهودیت گرفته شده. خب عقیدتی در بین یهودی ها مثلا باشه، یهود اصل یهود که پیامبر الهی داشته تحریف شده است و بعد به گوش زرتشتی رسیده باشه، و موارد دیگه‌ای که من آوردم براتون نشون دادم که اتفاقا فرهنگ زرتشت تحت تأثیر فرهنگ مسلمان ها قرار گرفته است و آیین اسلام بوده که روی زرتشت تأثیر گذاشته. این رو از کتاب داد و ستت های فرهنگی میان زرتشتیان و مسلمانان درس دهه نخست هجری جناب دکتر فرهاد صبوری فر نوشته، منتها انتشارات هیرومبای زرتشتی چاپ کرده. انتشارات هیرومبا به نظر سومین انتشارات زرتشتی های ایران است. در اونجا تصریح شده بود به مسئله که ببینید اینو من پیدا کردم، علامت زده بودن قبلا، از کتاب داد و ستت های فرهنگی میان زرتشتیان و مسلمانان درس دهه نخست هجری دکتر فرهاد صبوری فر استادیار گروه تاریخ دانشگاه عراق انتشارات هیرومبا چاپ کرده است. در صفحه شماره 319 مطلبی که آورده در اینجا این است که در اثر برخورد این دو تصور، تصور اسلام و زرتشت، زرتشتیان از باورهای مسلمانان تأثیر پذیرفتند و نتایج این تأثیرات در کتاب اردای ویرافنامه که دوزخیان از عذابهای جسمی در رنجند و بهشتیان از نعمات مادی برخوردارن بروز یافته. این دوتا چند موضوع دیگر هم ما داریم و حالت اعتراف گونه نسبت به اینکه زرتشتی ها یه جای تحت تاثیر مسلمان ها قرار گرفتن. حالا میخواید بگید که خب این عبارتی که اومده یعنی بعد از اسلام جعل شده در این زرتشت، اون دیگه من نباید پاسخگو باشم، اون دیگه خود عزیزان زرتشتی نسبت بهش پاسخگو باشن. بریم یه برنامه ببینیم، برگردیم اتاق فرمان موبد زرتشتی تماس گرفته با برنامه یا خیر؟ اگه تماس گرفته مبلغ زرتشتی چی؟ امیدواریم تماس بگیرن، تا الان که تماس نگرفتن. میان برنامه بعدش تماس‌های شما عزیزان، منتقدین تماس بگیرن، اونجایی که ما داریم اشتباه میگیم، اونجایی که احساس میکنن باید پاسخ داده بشه حتما پاسخ بدید، در خدمتتون هستیم.
صار بحيلي بموجد ذنوبي ربي غفر عن الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني إيسى بحيب موجة ذنوبي رب غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني يلي اقرب لي مني ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني ما تركني يلي أقرب لي مني ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي أطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنا وقبلني يلي أقرب لي مني ارحمي عبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني يل تركت وما تركني.
ممنون از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند. بریم سراغ تماس ها. امیر آقا از گلستان که ظاهرا مخالفه مطالب ما هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا امیر
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله در خدمتتون هستم.
استاد گرامی جناب آقای حسینی، خدا قوت بده.
خواهش میکنم، زنده باشید، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. من 5 سوال درباره کوروش داشتم.
5 سوال؟
بله، اگه کوتاهه، اگه جواب بدید ممنون میشم، اگه لطف کنید.
خواهش میکنم، در توانم باشید.
سوال اول، منشور کوروش در سازمان ملل آیا واقعا از کوروش یا خیر؟ سوال دوم، قبر کوروش در پاسارگاد آیا واقعا قبر کوروش یا خیر؟ سوال سوم، سخنانی که امروز در ایران از زبان کوروش به صورت پوستر و مقاله منتشر میشه آیا واقعا از کوروش یا خیر؟ سوال چهارم، آیا کوروش به دین زرتشت بوده یا خیر؟ سوال پنجم، بالاخره واقعا کوروش نامی در تاریخ بوده یا خیر؟ و این سوال نیستش، خواستم ببینم بهترین کتابی که درباره وجود و حقیقت زرتشت و کوروش نوشته شده معرفی فرمایید. استاد حسینی خواهش میکنم 5 پرسش منو با منبع معتبر بیان فرمایید. با سپاس فراوان از برنامه خوبتان و زحمتهایی که شما میکشید ممنونم از شما.
خواهش میکنم، ممنونم از شما آقا.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما باشه. این تماس اجازه بدید پاسخ خودم تماس بعدش رو بگیریم. بعد از پاسخ بنده فهمیدم منشور کوروش که در سازمان ملل هست و ازش یاد شده اونجا، بحثایی که مطرح میکنن در مورد این استوانه، آیا این واقعا مال کوروش هست یا نیست؟ من در مورد این مسئله الان نمیتونم نظر بدم خدمت شما. خب ولی بر اساس آنچه که محققین هم دارن اظهار نظر میکنن، برخی منکر اصالت این استوانه شدن، برخی مثبت اصالت این استوانه شدن، برخی ها من بعضی جا دیدم تفکیک کردن، میگن از فلان بند تا فلان بند برای کوروش هست، از فلان بند تا فلان بند برای کوروش نیست، یعنی تفکیک بین بندها قائل شدن. ولی چون در اون استوانه، حالا اولا اینکه درست سالم هم نمونده، اون ترجمه‌ای که ازش باقی مونده در مورد مردوک ازش یاد شده، تجلیلی که در از مردوک شده اونجا آمده، مواردی هم اونجا آمده است که خیلی خوش ندارن این ترجمه درستش خلاصه به دست همه برسه که به چه شکل خواهد شد، چون دیگه مردوک کجا، اهورامزدا کجا، مشخص است مردوک خدایان دیگران بوده است و خدای ایران و باستان نبوده است. فلذا در مورد اصالت این موضوع باید جداگانه حداقل این است که من برم همه نظرات رو ببینم تا بخوام که نظری بخوام بدم، حداقل بر اساس نظرات دیگران، چون خود من که به اون دسترسی ندارم. اما دیدم که به هر حال نظرات مخالفی در مورد اون هم مطرح شده است. منتها بالاخره آنچه که معروف و مشهور است حداقل در بین پژوهشگران این است که این منشور منشور کوروش است و الان هم ما انگیزه‌ای برای تکذیب این مسئله نداریم و چه بسا مواردی که در اون منشور توانستن ترجمه بکنن به ما کمک میکند در استحکام استدلال‌هایی که داریم در مورد ادعاهایی که در مورد تاریخ ایران و باستان و بعض شخصیت‌های ایران و باستان داشتیم. فهمیدید قبر کوروش در پاسارگاد هست یا نیست؟ در مورد قبر کوروش در پاسارگاد دلیلی وجود ندارد. حالا اگر به عنوان یک نمادی باشد در پاسارگاد، بگیم حالا این نمادی است از کوروش مثلا اونجا بوده است و اینها، اون یه بحث دیگری است. چون حالا با فاصله اون مقبره‌ای که اصطلاحاً میگن مقبره وجود داره اونجا، سنگ نوشته‌ای از کوروش نصب شده، فاصله داره ها، اینقدر که پیاده نمیشه به راحتی رفت. ولی به هر حال اصل مسئله که قبر کوروش در اونجا باشد محل تشکیک است. اتفاقا اون یه مسئله‌ای بود در کتاب از زبان داریوش جناب پروفسور هاید ماریکوخ، ترجمه جناب دکتر پرویز رجبی آمده. اینجا آمده است میگوید که یه دلیلی وجود داره برای تشکیک نسبت به این مسئله که بیان بگیم هخامنشیان زرتشتی بودند. اون تشکیک چیه؟ محل این تشکیک چیه؟ میگوید که بله، صفحه شماره 334 اصلا نشون بدم کتاب از زبان داریوش، پروفسور هاید ماریکوخ نویسنده کتاب و دکتر پرویز رجبی هم که فکر کنم 14 سال شاگرد پروفسور هاید ماریکوخ بوده است، مترجم این کتاب است. صفحه شماره 334 این کتاب میگوید دفن مردگان تنها دلیل قابل استفاده علیه این برداشت است که هخامنشیان زرتشتی بودند. یعنی اگر ما بخوایم بگیم هخامنشیان زرتشتی بودند، چون اعتقاد ندارن زرتشت رو به دفن، این دلیلی می شود برای اینکه بخوایم توش تشکیک بکنیم. حتی یه ذره مفصل است بحثی که ایجا مطرح کردیم، که آداب و رسوم کفن و دفن. یافته های فراوانی حکایت دارد که ایرانیان اصل هخامنشی مردگان خود را دفن می‌کردن. شو اعتقادشون که میگه یافتای زیادی هست. الان مثل آثاری هست در ایران و باستان دفن هم وجود داشت. ولی میگه دفن مردگان تنها دلیل قابل استفاده علیه این برداشت است که هخامنشیان زرتشتی بودن. حتی ایشون میگه تنها دلیل. شاید ما دلایل دیگه‌ای هم به ذهنمون برسه. خب پس اگر بگیم زرتشت کوروش زرتشتی بوده با مقبره تضاد پیدا میکنه. اما اگر بگیم زرتشتی نبوده فقدان دلیل داریم برای دفنش اونجا و مغایرت، یعنی فقدان دلیل کنارش یه چیز دیگه‌ای تقویتش میکنه که قبر زرتشت اونجا نیست، قبر کوروش اونجا نیست. و اون همین است، گزارش هایی وجود داره، مثلا گزارش هرودوت. حالا هرودوت هم نمیگه آدمی بوده است علیه السلام هر چی گفته درسته، ولی هرودوت از افرادی بوده که به قول مطالبی که در این کتاب اومده از شیفتگان دوره ایران و باستان بوده ها. اینا بعضی ها میگن نه هرودوت دشمن بوده است و چه بوده است، این کتاب چیزی دیگه داره میگه. مخالف از اون گفته ای هرودوت. حتی متن کتابی که بعضی از اینا بعضی زرتشتی بهش استناد میکنن برای محل قبر کوروش که بگن در پاسارگاد بوده تحت عنوان زیارتنامه فیثاغورس، بله اون هم مطلبی که درش آمده است تضاد و تعارض دارد با اون که الان ادعا میکنه اینجا قبر کوروش است. مثلا میگه جای دیگه کوروش رو بردن. فهمید سخنان از زبان کوروش که مطرح میشه فضا مجازی واقعیت داره یا نه؟ غالبا دروغ است، اینها اکثرا دروغ است. بعضی وقت روایات اهل بیت علیهم السلام است به اسم کوروش منتشر میکنن، بعضی وقتا کلام یک کسی دیگه ای سمانند به اسم کوروش منتشر میکنن که عمدتا هم نگاه بکنیم مثلا مسلمان نیستن، مثلا اسکن کتاب بخوام بزنن، کتاب بخوام میان باز بکنن بگن که مثلا در این کتابی مسئله آمده کوروش اینجوری گفته، یه چیزی رو مینویسن پست میکنن میدن، یه حالا بعضی سلبریتی ها هم میان استوری میکنن پست میکنن اونها رو منتشر میشه. منبعش کجاست دیگه نباید بپرسی ازشون، مثلا تو این فاز و این فضا ورود پیدا نمیکنن که بخوان علمی از اون سخنی که منتشر کردن به کوروش بخوان دفاع بکنن. بعضی وقتا هم عین روایت شیعه رو برمی‌دارن، مثلا عین روایت امام صادق علیه السلام عیناً کپی می‌کنن میگن اینو زرتشت گفته یا کوروش گفته. خیلی خنده‌دار هست اینا. آیا کوروش زرتشتی بوده یا نبوده؟ دلیل مثبتی ما برای اینکه بگیم کوروش قطعاً زرتشتی بوده است نداریم و این روش دفن هم مخالف اعتقادات زرتشتی هاست، مگر بیایم بگیم که این روش دفن که در اوستا اینطوری آمده است اینا دروغ پردازیه که بعداً موبدان انجام دادن نسبت دادن به اهورامزدا و زرتشت. و از اون طرف هم فقدان ادله هم البته هست با اون مطلبی که باز پروفسور هایدماریکوخ آورده بود روش دفن ها هم باز تشکیک ورود به وجود میاد که آقا کوروش زرتشتی بوده باشه. حالا چه آینی داشته اگر زرتشتی نبوده، آیا مهرپرست بوده است و چه بوده است، اونها هم ما ادلهمون کمه در موردش. مستشرقین بعضی اومدن حرفایی رو زدن ولی ادله نیست، عموما بر اساس تحلیل است. ممکن است تحلیل درست باشه، ممکن است درست نباشه. اگر ما داریم اینجا میگیم که اگر قبری که منتسب میکنید به کوروش مخالف تفکرات زرتشتی است، بخاطر اینکه برنامه ما اینجا داره ابهاماتی که در مورد آیین زرتشت هست رو داره مطرح میکنه. فهمیدید آیا کوروش بوده یا خیر؟ اون گزارشا که ما داریم میبینیم و کثرت گزارشا که وجود داره، حالا اگر این اصطلاح رو به کار ببریم میگیم تواتری که در گزارشا و نقل های تاریخی وجود داره در مورد شخصیت کوروش، من خودم منکر وجود کوروش نمیشم. اون چیزی که دارم میبینم خیلی سخته کسی بخواد از اساس کوروش رو منکر بشود، حالا ولی دیدم منکرین رو، بحثاشون رو هم، بحث منکرین رو هم خلاصه من دیدم ولی خیلی قابل توجه ندونستم اون رو. فرمودید برترین کتاب در مورد کوروش و زرتشت رو معرفی کنید. در مورد دوره هخامنشیان، البته این دوره هخامنشیان هم کوروش بوده است و هم داریوش، اگر در مورد زمان داریوش به خصوص خواستید هم کتاب از زبان داریوش پروفسور هایدماریکو خیلی خوبه، چون این الواح رو آورده ترجمه کرده بر اساس اونها مطلب گفته، الواحی که در دوره هخامنشیان نوشته شده، کتاب به هر حال قابل استفاده است. اگر نقد زرتشت رو بخواید کتاب راه راستی که استاد و دوست عزیزم جناب آقای موحد فاطمی نوشتن، کتاب راه راستی خرید اینترنتش هم امکان پذیره، میتونید تهیه بفرمایید. سایتی هم به همین اسم دارن، راه راستی، میتونید اونجا مراجعه کنید، مطالب خوبی رو ایشون اونجا منتشر میکنن. گروه پژوهشی آرتا هم پژوهش‌های مناسبی رو انجام داده در نقد زرتشت، میتونید به کانال تلگرام گروه پژوهشی آرتا مراجعه بفرمایید. آرشیو برنامه ما هم اگر خواستید صفحه‌ای داریم ما در اینستاگرام تحت عنوان تاریخ بدون رو توش، اونجا مراجعه بفرمایید. کلیپ‌ها به صورت موضوع بندی و برنامه‌ها به صورت کامل و تقطیع شده در پیج تاریخ بدون رو توش برای شما به نمایش گذاشته شده. خب بریم سراغ تماس بعدی که ایشون مخالف بودن ظاهرا. من گفتم امیر آقا، آقا حسن از خوزستان. آقا حسن سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. طاعت و عبادت از قبول.
زنده باشید ان شاء الله.
جناب ما این صحبت هایی که شما کردی داشتم گوش میدم نمیفهمم از بعد بود مثلا نمازشون آیا یه عبادتی که میکنن آخه مثلا فرض کنم لباس سفید بپوشن خب چه اشکال داره؟ یا مثلا فرض کنم نمازشو بی سوده گفتن نظافت باید چند متری باشه، یا اینکه بچه 15 سال به تکلیف میرسه گناهاشنش گردن پدر مادرش خاطره که بعد تربیتش کنن، بچه که بعد تربیت بشه گناهش گردن پدر مادرش میشه.
مسلمان هستی ما... شما؟
ها؟
مسلمان هستی؟
من مسلمانم، شیعه قربان امام حسین و شیعه و امام حسین باشه.
الان مثلا پسر حضرت نوح اگه تا 15 سالگی بدی کنه یعنی حضرت نوح باید توبیخ بشه؟
نگاه کن ما تو اسلام میگیم اگر کسی اسمت بدی برای پسرش بذاره بده تا آخر، اگر پسری پسری خطا کنه بچه حالا دختر باشه یا پسر به عنوان باقیات صالحه تا آخر عمرش هر گناهی کنه گردن پدر مادرشه. مگر ما تو اسلام اینطور نمیگیم.
حسن آقا ما جنب مثبت یه چیزی دیگه است. شما میذارم تربیت خوبی رو انجام میده. اصلا اینجا این نیست که تربیت بد اگر انجام داد گناهش گردن پدر مادر. مطلقا میگه هر اشتباه خطا گناهی انجام بده یک زرتشتی زاده تا 15 سالگی تمام اونها گردن پدر مادرشه. بی برو برگرد.
نگاه کو بچه‌ای که تا 15 سال برسه ما هم اسلام میگیم آقا طبق شهر هم شهری نشده باید پدر مادر خوب راهنمایی کنن، یا اونجا میگی کتکش نزنن خب تمام این حرفا کجاش بده؟
حسن آقا نمیدونم دو تا مسئله دارید با هم مقایسه میکنید، اصلا فهمیدید تفاوتش؟ خیلی تفاوت فاحشه. در اسلام میگه خوب تربیت بکن، خوب تربیت میکنی یا نتیجه میگیری نتیجه نمیده. حضرت نوح فرزندش رو نمیتونه بگیم بد تربیت کرد که، ولی جهنمی شد. خب اینجا میگه خوب رفتار کرد بد رفتار کرد، رفتار خوب و بدش به خاطر پدر و مادر بود یا نبود.
الان
من دارم صحبت میکنم، اجازه بدید اخلاق اسلامی رو حداقل اگر مدعی هستید مصاحبه هستید
الان ما هر چی باشه
اجازه بدید من نمیذارم هی پشت سرم شوپه بندازی، من دونه دونه جوابتون میدم بعد میرم بعدی. اینجا میگه هر گناهی کرد گردن پدر و مادر، این چیز خوبیه؟ یعنی الان این همه گاهی میبینیم توی دنیا دارن بعضیا دزدی میکنن، اصلا پدر و مادرش بی خبرن از این فرض، اصلا فرار کرده رفته در 14 سالگیش، اصلا جنایت جنگی طرف اصلا بیاد انجام بده ها، نسل‌کشی انجام بده، چرا باید پدر و مادرش اینجا لزوما پاسخگو باشن؟
تا 15 سالگی بچه‌ای خطا کنه اشتباه بعد از 15 سالگی کار دیگه نداره گردن خودشه. ما میگیم تا آخر عمرش هر خطایی کنه هر اشتباهی کنه گردن پدر مادرشه.
الان حضرت نوح پسرش خطا کرد گردن حضرت نوحه؟
هنوز ضرب المثل هست.
آقا حسن آقا فرمودید هر خطایی بکنه گردن پدر و مادر، من که نمیذارم برید سراغه موضوع بعدی که آقا حسن الان فرزند نوح خطا کرد گردن حضرت نوحه؟
هنوز یه سواله، هنوز
نمیگن پسر نوحی طور. شما برای دفاع از یک جمله که تو کتاب اومده دارید حضرت نوح رو زیر سوال میبرید؟
من جناب من میدونی چی میگم،
شما مسلمان باشید حق ندارید همچین حرفی رو بزنید پیامبر الهی رو زیر سوال ببرید.
بذار من چی بگم، من اینه میخوام بگم، ما میگیم زرتشت دین اجدادی ما بوده.
آها
درسته،
از اولش این رو بگید، اول نهید حضرت نوح زیر سوال ببرید بعد دیگید زرتشت دین اجدادی ما بوده.
در هر صورت آیینی داشته، بت پرست نبوده مثل اعراب.
خب
رو به رو به قول شما نور خونده، ما هم میگیم خداوند نور سماوات و الارض. عرض کنم به خدمت شما در حضرت یه آینی داشته.
آقا پرستی بهتر گاوپرستی هم آینه حسن آقا، گاوپرستی هم آینه. حالا نمیگم به هر حال یه آینه داشته.
اجازه بده به خاطر اینکه این بحثی که شما دارید کوتاهش کنید به نظرم بهتره، به خاطر اینکه این جوانا منحرف میشن هر چی باشه تعصب ناسیونالیست. الان
حسن آقا اگر خواندن اوستا باعث انحراف جوانهاست پس شما چرا ناراحتید حرف زرتو شما بخونید منحرف بشن؟
نگاه کن صدام اسم جنگش گذار قادسیه، تیمای فوتبالشون رو میزنن قادسیه.
خب چرا
عمر چرا از جنایت عمر نگی؟
ما این همه گفتی
عمر اومد تو ایران چه بلایی سر سر آورد.
حسن آقا اینو بگیم خیالتون راحت میشه، حمله ای که اعراب به ایران کردن جنایت بود، خیالتون راحته؟
خب چه کار
اولش اینو گفتیم
بگید که به زنا چه کار کرد به مردا چه کار کرد؟
حسن آقا ما اینو از اولش گفتیم، ولی اگر من پیروی کردم از عمر بیا بگو چرا اینا رو نمیگی؟
من میگم با یک صحبت که شما میکنین
جوان ها منحرف میشن ها؟
جوان ها تحریک میشه، حس ناسیونالیستیشو میاد بالا.
آقا حسن آقا من جز کتاب اوستا و کتاب های تاریخ باستان و کتاب زرتشتی خوندم، چرا با خوندن اینها جوان ها قراره که تحریک بشن؟
به خدا قسم جوان ها از دین اسلامی بحث در میاره.
حسن آقا من سوال پرسیدم، میگی آقا دین آبا اجدادیت بوده دیگه زرتشتی، چرا من اوستا بخونم جوانانمو منحرف میشن؟
ما دین اسلام قبول کردیم.
شما الان حضرت نوح زیر سوال بردی.
حضرت نوح سوال نمی بردم جناب عالی، الان تو جامعه مگر نمیگن پسر نوح هم خطا کرد؟
من میگم پسرش خطا کرد، شما میگید هر خطایی کنه گردن پدر مادرشه. من میگم پسر نوح خطا کرد، حضرت نوح گیره، شما میگید حضرت نوح هم زیر سواله. اگر یکی از امامان ما فرزندشون خطا بکنه اون امام گیره، لابد بر اساس منطق شما زیر سواله. ولی اینجا نباید قبار بر دامن زرتشت بنشیند ها، نباید قبار بر دامن کسایی که این کتاب رو نوشتن بنشیند.
بابا جون ما نباید که ما میگیم، من نمیگم که گناه نوح گناه کرده، من میگم تو ضرب مثلا یه چیزی که باشه میگن آقا پسر نوح هم خطا کرد.
ما ضرب مثلا اشتباه هم داریم، سر بیگناه پای چوبه داره بالا نمیده، هزاران بیگناه در تاریخ کشته شدن، بیگناه ترین آدم امام حسین بود که
این نیست که بگم
به شهادت رسیده شد، به شهادت رسیده شد. حسن آقای عزیز شما اگر شیعه اید دیگه درسته؟
شیعه
بخدا قسم نه اصلا نیازی قسم بخورید، میپذیرم از شما، من میپذیرم از شما، اصلا نیازی از دل بیارید.
اسم زینب میاد اشکم در میاد.
نه ببین الان برام اون ملاک نیست اینجا ها، من اینجا الان با این بنمایه اعتقادیتون به قول زرتشتی کار دارم. اهل بیت راجع به زرتشت چی گفتن؟
من نمیدونم چی گفتن.
خب بپرس حسن آقای عزیز.
من میگم این بحث
رو اجازه بدید من صحبت بکنم.
این برنامه‌ای که شما
حسن آقای عزیز همینطوری بخواید صحبت کنید، برنامه بده 2000 ساعت کسی نه اینجا بگه برنامه بده، من یک کلمش میگم خوبه.
بابا جان چون
استدلال باید بیاری. حسن آقا اجازه بده.
ما تضاد داریم با اعراب، درسته که
حسن آقا اجازه بده. اجازه بده حسن آقا. من نمیذارم موضوع بعدی رو مطرح کنید که اینجا بخواید هی شبهه بندازید. بزرگوار اهل بیت راجب زرتشت خوب گفتن یا بد گفتن؟
اهل بیت نمیدونم چی گفتن.
خب پس شما بپرس.
من نگاه
کن. آقا حسن چرا نمیخوای بدونی اهل بیت چی گفتن؟ چرا دوست نداری؟
من نگاه کن، من میگم هر آقا بسی که فرض کن پدر بزرگ ما زردشت خود تو داری توهین به پدر بزرگ ما همون میکنی.
حسن آقا
در حالی که اونا
عرب برنامه مبلوم آمدیم اینجا چند هزار صفحه کتاب گذاشتیم اینجا زرتشت، ببینیم برای سینا صحبت میکنیم، چند هزار صفحه کتاب اسکن کردیم برای سینا حرف میزنیم، اینجور شعار دادن تو جامعه اینجور ضرب المثل است، اینجا رو بذارید بحث های جاهای دیگه صحبت بکنید در موردش. این برنامه اینجا باید استدلال سند باید وجود داشته باشه.
آقای
حسن اهل بیت راجع به زرتشت چی گفتن؟ اگر چرا نمیخوای ببینید چی گفتن؟
من نگاه کن به خدا قسم،
قسم آقای نگیرید، من سوال پرسیدم.
نگاه کن احیا میذارم
آقا حسن، اصلا به من ارتباطی نداره، اصلا شما صبح تا شب پیاده برو مکه بیا،
من شما تحریک میکنی دیگه.
اصلا آقا حسن اهل بیت تحریک کردن مردم رو؟ اهل بیت تحریک کردن مردم رو؟
نه تو منا تحریک میکنی.
خب من اگه جمله اهل بیت رو بخونم
همونطوری که نگاه کن جنایت عمر ما میپوشونیم اینا بپوشونیم.
اگر شما دارید میپوشونید جنایت بعضی از خلفا رو، اون مشکل شماست.
شما نگاه کن اگر
اون مشکل من
شادگاری است، گفتن عمر اومد تو ایران چیکار کرد؟
آقا جنایت کردن، حمله کردن، جنایت کردن تو ایران. نکته بعدی چیه؟ من دارم میگم اهل بیت چی گفتن راجع به زرتشت، شما چرا نمیخواید ببینید؟ نیاز نیست اشکتون راه بگیره وقتی اسم اهل بیت میاد، حرف اهل بیت ببینید اینجا چیه بعدش گریه بکنید.
نگاه کن کردستانیه، آقا کردستانیه،
ممنون، خدا نگهدار شما. چه تماس بعدی؟ اتاق فرمان. آقا یدالله از خوزستان سوالی پرسیدم، اینو جواب بدم. تو رو خدا وقتی تماس میگیری بدونید محل اشکالتون به برنامه چیه. شعار دادن، حرف زدن، جوانها رو منحرف میکنید، نمیان فلان میکنید، اینها یه چند ثانیه رو به این اختصاص بدید، بقیه استدلال رو بیارید. ما این برنامه رو ادامه خواهیم داد، اوستا خواهیم خوند، کتاب زرتشتی رو خواهیم خوند، با موبدان بحث و گفتگو مناظره هم اگر حاضر بشن انجام خواهیم داد. آقای یدالله از خوزستان نوشتن که ببخشید استاد، اگر دین زرتشت هیچ پایه و اساسی ندارد، در پیامبر بودنش اختلاف است، در وجودش اختلاف است. من در وجود زرتشت انکار نکردم. در سنش اختلاف است. چه کسانی این احکام را درست کردند؟ چه کسانی و با چه اهدافی این دین را پایه‌گذاری کردند؟ بالاخره باید یک پایه داشته باشد یا نه؟ بر اساس روایاتی که ما داریم، مثلا روایاتی که در کتاب الاحتجاج شیخ طبرسی آمده است، شخص زرتشت بنیان این فکر رو گذاشت، همون زرتشت معروف پایه‌گذار این دین زرتشتیگری. ولی ایران و باستان پیامبر هم داشتن. خب یه سری از کسایی که در ایران بودن اون زمان ایمان آوردن به پیامبر، حالا یا اسمش جاماس بود یا همون مجوس بود، ولی در قرآن با تعبیر مجوس از پیروان اون دین حداقل یاد شده است دیگه. حالا در مورد تعبیر مجوس هم من بعداً لازم بشه توضیح خواهم داد خدمت شما در آیات و روایات به چه شکل است و چگونه به کار برده شده. اما خود آقای زرتشت بر اساس اون روایت خودشون پایه‌گذار این مسئله بودن. منتها دورهای بعد در دوره ساسانیان به خصوص دیگه دست برد هم صورت گرفت. من معتقدم حتی در کلام خود زرتشت دست بردن یه چیز اضافه هم کردن. من منتها برای اون بخشی که اضافه کردم به کلام زرتشت دلیل جدا دارم، مثلا از روایت خودمون دلیل دارم. خب اتاق فرمان اسمشون رو بگید به من. خانم عبدالله از تهران. تماس بعدی خواهند بود، چالا چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. و اینم خدمتتون عرض بکنم که امسال حسن آقا که میان اینجا، حسن آقا ما حرف شما رو میشنویم، ببینید قسم میخورید آیه میارید، من پیاده رفتم نمیدونم مشهد فلان، این همش به جای خودش، من که منکر اون نشدم که. من دارم یه سوال ساده میپرسم که خب شما که میگید من پیرو اهل بیتم، نظر اهل بیت راجب زرتشت چی بوده؟ شما اینو نمیگی. در مورد کوروش و داریوش نظر رهبر انقلاب چیه؟ نظر امام خمینی راجب کتاب اوستا چی بوده؟ حداقل ادعایی که آدم داره رو بهش پایبند باشه دیگه. خانم عبدالله از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
وقتتون بخیر.
زنده باشه ان شاء الله. متشکرم.
دلاری محسن تبریک میگم
خدمتتون. ممنونم، ان شاء الله موفق و
معنی. اول اینکه تماس گرفتم تم از شما، هم از تمام عوامل برنامه فوق العاده تاریخ بدون روتوش، بابت این برنامه عالی و کم نظیر، به مخصوصا تمش یعنی فرصت که در میون برنامه راه اندازی شده تشکر کنم. و همین که یه تشکر ویژه‌ای داشته باشم از شما بابت برنامه هفته گذشته با موبت بهمردی که واقعا تو نوع خودش بی‌نظیر بود. اولی که رفتار شما تو برنامه هفته گذشته کاملا بر اندازه برازنده یه شیعه امیرالمومنین بود و همونطوری رفتار کردید که قبلا وعده داده بودید که اگر موبتی تو برنامه حاضر بشه حتما شما حرمتشون رو حفظ می‌کنید، حتما وقت بیشتری بهشون برای بیان مطالب می‌دید و شما کاملا مطابق وعده‌هاتون عمل کردید و رفتار کردید و ایشون کاملا فرصت بیشتری حتی نسبت به شما برای صحبت کردن داشتن.
الحمدلله.
در مورد هفته پیش که نکاتی به ذهن من رسید که گفتم خدمتتون عرض کنم، من فکر می‌کنم که برنامه هفته پیش به وجود این که شما به ایشون خیلی سخت نگرفتید، حتی خیلی ایشون رو به چالش نکشیدید، خیلی دستاوردهای مهمی داشت تو برنامه و واقعا میشه که توی یکی از نقاط عطف برنامه تاریخ بدون روتوش بود. و فکر میکنم که اولین و مهمترین دستاورد برنامه هفته گذشته این بود که موبت بهمردی با حضورشون یه مهر تاییدی زدن بر هر اون چیزی که شما از قسمت اول تا قسمت 34 برنامه فرموده بودید و ثابت کردن که مطالب شما کاملا منطبق بر مبانی اعتقادی و منابع متون زرتشتی هاست. مثلا همون بحث نبی بودن یا نبودن زرتشت که هفته گذشته در مورد شما صحبت کرد، ازشون در این باره سوال کردید و کاملا مشخص شد که بین علمای زرتشتی، بین موبدان زرتشتی، بین این نبی بودن یا نبودن کاملا تناقض هست و همینطوری که امشب مطرح شده که این بحث اساسیه که مباحث زرتشتی، اما باز از اون بر این تناقض اثبات شد. و از طرفی هم خب موبد بهمردی به حضورشون یه سری اتهاماتی به بی اساس از کاملا به شما و برنامه شما میزنن و میگن که شما اجازه حضور به زرتشتی ها نمیدید، یه سری از مخاطرین هم حتی تو این قضیه سر کنه داستی آزمایه کنن و این رو هم رفت کردن، چون که شما نه تنها بهشون اجازه دادید که توی برنامه حاضر بشن بلکه وقت بیشتری بهشون دارید و حتی نسبت به سایر مخاطبینی که توی برنامه حاضر میشن مثل همین آقای حسن که حتی شیعه بودن، شما با موبت بهمردی که حتی موبت زرتشتی بودن خیلی با لطافت بیشتری برخورد کردید، بهشون وقت بیشتری دارید، حتی میشه گفت بهشون اجازه دارید که یه طرفه مباحث و مطالبشون رو مطرح کنن و حتی باز به نسبت سایرین بهشون سخت نگرفتید و تناقضات و مشکلاتی که توی صحبتاشون بود و اصلا به روشون نیاوردید، مثل همون جریان پیامبران ادیان ابراهیم و غیر ابراهیمی که مطرح کردن، مثل همون جریان وحی و الهام و تفاوت اینجور که مطرح کردن، که حتی به نظر مثلا یه مخاطب عام که حالا مثلا بنده باشم توضیحاتشون قانع کننده نبود، اما شما باز به خاطر اینکه حرمت ایشون حفظ بشه از کردن این مطالبم خیلی با لطافت و بزرگواری گذشتید و خب همین میتونه به تنهایی ثابت کنه که افرادی که این اتهام به شما میزنن که شما به زرتشتی اجازه صحبت نمیدید آدمای ناتوان تو بحث علمی هستن که به جای اینکه این ناتوانی قبول کنن و سعی بر فهمیدن بیشتر کنن به جاش روی بردن به اتهام زدن. و از طرف دیگه خب خود حضور موبده مهدی به عنوان یک مقام بالای اعتقادی تو بین زرتشتی ها به عنوان یک موبده دانا و آگاه یه پاسخ کوبنده‌ای بود به تمام اون قهرمانان کامنتی که توی برنامه حاضر نمیشن، اما توی پیج اینستاگرام تاریخ بزنی و توش فضای دیگه‌ای که حالا بحث‌های پیرامون همه برنامه مطرح میشه دائما ادعا میکنن که ما برنامه تاریخ بزنی توش فاقد ارزش علمی میدونیم و برای همین اصلا به این برنامه توجهی نمی‌کنیم و به همین خاطر که سوالات مطرح شده توی این برنامه را پاسخ نمی‌دیم. خب حضور ایشون کاملا جواب دمنوشکنی بود به حرف و ادعای این افراد. وقتی یک موبد که با اون علم با اون آگاهی به برنامه حاضر میشه قطعا این برنامه ارزش علمی داره، قطعا بر اساس متون اونهاست و قطعا اونقدی با ارزش و دارای اصول هست که یه موبد به برنامه حاضر شده. این خودش یه پاسخ خیلی خوبیه به این قهرمان و کامنتی. و از طرف یه فکر میکنیم که اگر ما به این بخش اشاره نکنیم که شما درسته که سکوت کردی، درسته که وقت بیشتری، حالا یه سکوت آگاهانه درست برشه، یه وقت بیشتری به موبت بهمری دادید، ولی کاملا همون سکوت بجاتون، همون سوالای مختصری که از ایشون پرسیدید، همون اشارات که مباحث برنامه‌های گذشته مثل همون کشتن مورچه‌ها و اینا داشتید، کاملا حجت بر من مخاطب تموم کرد که تا الان مطالب چطور بوده، حق از کدوم طرف مطرح شده و چه اساسی بوده، کدوم طرف ادعاهای بیجا داشته، کدوم طرف حرفاشو رو اساس و اصول زده. و به همین خاطر مدرن شدم که بابت این برنامه و تمام تلاشایی که تو این 30 قسمت داشته و انشالله از این بعدم ادامه دار باشه این برنامه، ازتون تشکر کنم و همین نکات رو خدمتتون عرض کنم.
ممنونم از شما خانم عبداللهی، خدا انشالله به شما جزای خیر بده. بسیار ممنونم از اینکه تشریف آوردید، نکاتی رو در هفته قبل فرمودید. بله واقعا من هفته قبل تعبیر رو به کار بردم برای بعضی از بزرگواران که من با دو پا روی ترمز بودم، یعنی برای اینکه برات به بعضی از موارد ورود پیدا کنم، چون حدود دو صفحه من فکر کنم فقط عبارت تایپ کرده بودم که مثلا لازم بشه جواب بدم توی گفتگو، ولی خواستم برای حرمت جناب موبد عزیز حفظ بشه جایگاه علمیشون مشخص بود نزد ما، بخواستم ایشون بیشتر صحبت بکنن از ما، هیچ ایرادی هم نداره و از کردی خود خرسند هم هستین. و حالا نکاتی هم که شما اشاره فرمودید در مورد اینکه بس تفاوت الهام و وحی، من بعضی از موارد به ذهنم میرسید که بخوام عرض بکنم ولی اونجا به هر حال نگفتم، فقط یه عبارت اتفاقا نشون بدن، وقتی من خیلی کمه تماسم چند تا پشت خط کتاب اردایی ویرافنامه یا بهشت و دوزخ در آیین مزدی هست، من یه عبارت من اجازه بدید نخونمش ها یا بخونم. میخونم در مورد اینکه آقا الهام و وحی چه فرقی دارد. وحی که مشخص است از جانب خداوند و جبرئیل میآید. الهام چیه؟ صفحه شماره 10ش که خانم ژالا آموزگار این کتاب رو تحقیق کردن دیگه، آقای دکتر رحیم عفیفی که زبانشناسن ترجمه کردن و خانم ژالا آموزگار بود به نظرم این محقق این کتاب، بله اگه اشتباه نکنم قبلا چون این رو نشون داده بودم پی دی افش رو به صورت کامل. خب عبارتی که اینجا اومده همون ابتدای کتاب مقدمه که تا صفحه شماره 10، در اوستا اشاره‌ای به رویا و خیال بخوانید الهام و مواد مخدر منگ یا بنگ نشده، فقط در خورده اوستا اشاره می‌کند در اوستا که زن زردشت به او می‌گوید که کمی از مواد مخدر خود به من ده تا من هم بتوانم خوب فکر کنم، خوب سخن گویم و خوب عمل کنم. تفاوت وحی و الهام اینه، منابع الهام اینجور یکی دوتا هم نیست ها، اینا رو خواستید اون وقت ما بهتون دونه دونه نشون میدیم. یه قسمت هم من قسمت شماره 18 هم در مورد این بحث صحبت کردم. تماس بعدی رو تا فهم میرسیم داشته باشیم یه تماس دیگه یا نه، در حدی یک دقیقه اجازه بدید، وقت واقعا نیست دیگه، یه دقیقه دیگه. من واقعا عذرخواهی میکنم از عزیزان، به خصوص آقای میرزایی پور عزیز از قم، من واقعا عذرخواهی میکنم ازتون، ببخشید چون فرصت واقعا نیست، یک دقیقه 15 ثانیه‌اش رفت. تا بخواید شما صحبت بکنید فرصت تمامه. بسیار ممنونم از شما، از عزیزان که پشت خط بودن، واقعا پوزش میترم، از عزیزان که پیام دادن به ما، و ان شاء الله که هفته‌های آینده با برنامه تاریخ بنوری در خدمتتون خواهیم بود. روال همین روال خواهد بود. ما اینجا اوستا میاریم میخونیم، توهین نمیکنیم، جسارت نمیکنیم. اوستا رو که میبرید خونه از ترجمه برگردان مختلف گاهی نیاز بشه میاریم یاد میکنیم. دوست داشتم حالا یه کتاب جدید هم آورده بودم بخونم، دیگه از روش فرصت نمیشه. ممنونم ازتون، متشکرم از همراهیتون، التماس دعا دارم از همه شما خوبان. امیدوارم اونهایی که تو فضای مجازی میان علیه اسلام تبلیغ میکنن و به دنبال این هستن که بگن تفکرات زرتشتی رو جایگزین تفکرات اسلامی بکنه، تو این برنامه تشریف بیارن، نکاتشون رو علمی بفرماین. منتظرشون هستیم. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.